فرمانده این بود، رئیس این اداره بود، و این آقای کنسول شولتس هولتس، تو ایران بهش بودن شولتسه، این اسمشو عوض کرده بودن. ایشون مدتی هم در قشقایی بوده که میگه دریا سالار کانالیس با من صحبت کرد، گفت باید بری ایران، موقعی که میری ایران از طریق قفقاز برو، از طریق راهن قفقاز، و وقتی که میری به طرف ایران دقت کن مخصوصا در باکو، سربازخانه های باکو کجاست، دکلش کجاست، دکل نفت کجاست، رادیوش چه عرض شود دکلی داره، مراکز نظامی باکو رو پیدا کن. همه اینا رو در کتاب خودش نوشته. میگه یه خانم جاسوسر هم سر راه من گذاشتن، این توریست، این توریست یعنی سازمان جهانگردی بین المللی که مال شوروی بود، معمولا خانم های زیبا و جاسوسر رو در سر راه این توریستا میذاشتن. همه اینا رو توی سفارت آمریکا نوشته. ببینید الان اینجا تمام لحظه به لحظه این 21 سالنامه دنیا، من شنیدم اینا رو دکتر علی امینی در سفری که به آمریکا کرده بود آورده بود و داد به سالنامه دنیا، مرحوم سید عبدالکریم طباطبایی که مدیر سالنامه دنیا بود از سال 24 تا سال 1153 این سالنامه رو در می آورد، در اینا چاپ شده. اگر بگردید 21 سالنامه دنیا نوشته، گزارش کامل عرض شود که مکاتبات و تلگراف های سفارت آمریکا، دریفوس به کجا؟ به واشنگتن. سمندر ولس این معاون وزیر خارجه بوده، امور ایران دست این بوده. اینا رو مردم باید بدونن که کشورهای بزرگ همیشه نسبت به ایران عرض شود که و همینطور سایر کشورهای شرقی نظر داشتن. بهترین گزارش ها گزارش های سیاسیه. ببینید وقتی که اینا به ایران حمله میکنن و صبح روز سوم شهریور حمله میشه، رضا شاه تعجب میکنه. آقای آمری، عرض شود جواد آمری، این کفیل وزارت خارجه بوده، اصلا هیچ دیپلماتی نبوده، بعدا هم تو کارهای وزارت کشور و کارهای دادگستری و اینا ایشونو کفیل وزارت خارجه کرده بودن. ایشون ساعت 4 صبح سفرای شوروی و انگلستان، یعنی آقای آندری اسمیرنوف که رفیق آندری اسمیرنوف که سفیر کبیر شوروی در ایران بوده، و سر ریدر بولارد که کتابش اینجا هست، من باید پیدا کنم، چون لحظه به لحظه گزارش ها رو داده از اون لحظه ای که ایران اشغال میشه، گزارش داده به وزارت خارجه بریتانیا. اینا میرن سراغ آقای علی منصور، رجب علی منصور، ابتدای خیابان بهار. اونجا که میرن، خود منصورم در رادیو ایران سالها پیش قبل از انقلاب اومد و یه مصاحبه کرد، صداش باید تو آرشیو رادیو باشه، که جریان رو گفت چه اتفاقی افتاد. اینا دیدم ساعت 4 صبح اومدن، گفتم ما به ایران میخوایم حمله کنیم، یعنی حمله کردیم، شروع کردیم از ساعت مثلا 12 شب. اینا اومدن، کشتیاشون اومدن به طرف اروندرود، شط العرب، و رسیدن به عرض شود که خرمشهر و آبادان. کشتی های ما رو بستن به توب، کشتی بر رو، کشتی پلنگ. و اخیراً سازمان اسناد انقلاب اسلامی یک کتاب خیلی جالبی تالا 11 جلدش در اومده، برای منم آوردن فرستادن. این کتاب اسناد بریتانیاست که یک نفر محقق انگلیسی، خیلی آدم باسوادیه، خیلی هم به ایران توجه داره، مرد بیچاره، این یکی دو سال پیش فوت کرد، من از دکتر تفرشی شنیدم که این فوت کرده، این اومده تمام، اسمش هم بارله، این آقای بارل اومده تمام اسناد ایران رو از زمان 15 سال به قتل ناصرالدین شاه، ترور ناصرالدین شاه، تا سال 44، یعنی 24مین سال سلطنت محمد رضا شاه در آورده.
تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواح خود را می نگارد، خود را نه، تاریخ خود را پرسجو کن، بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن، ای تو صدای بی صدایان جهان، ایران
میخورم همینم بس. تو پر بندم که تو بام کنام شیرایی، همین که روی زمین تو مینشینم بس.
تاریخ سرگذشت سلسله ها نیست، تاریخ سرگذشت ملله، سرگذشت تمدنه، سرگذشت دوباره.
تو کشور من و من راوی تو هم، هرگاه در آفرین تو شهر بیافرینم بس. همین که شده تاریخ سرزمینم بس، قسم به نام خودت میخورم همینم بس. تا گربه نه که تو بام کنام شیرایی، همین که روی زمین تو مینشینم بس.
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد.
خب حالا رضا شاه نامه به روزولت می‌نویسه که آقای روزولت شما دخالت کنید، اینا بی خود به ما حمله کردن، ما طرفدار آلمان نیستیم. واقعا هم نبود طرفدار آلمان، کما اینکه آلمان ها از ایران بنزین خواستن، 10,000 حلب بنزین خواستن برای کمک به عراق. اون موقع عراق علیه انگلستان شورش کرده بود، رشید عالی گیلانی نداد. کتاب عرشبت آخرین روزهای رضاشاه، عرشبت که سپیده دم در آبادان، اینو یک افسر آمریکایی نوشته، بسیار باسواد، ریچارد استوارت. این در ایران بوده، استاد دانشگاه جنگ ما بوده قبل از انقلاب. این کتاب تمام اسناد ایران و شوروی و حتی شوروی رو خونده، بهش اجازه دادن. سرگرد بود، سرهنگ هم نبود، سرگرد. و اینو کتابو ترجمه شده، در ایران هست، همه جا هست. آخرین روزهای رضاشاه، سان راست آبادان، یعنی سپیده دم در آبادان. در این نوشته که رضا شاه موافقت نکرد، حتی هر چی گفتن آلمان ها عصبانی هم شدن، گفت لازم نیست، ما تو اختلافات انگلستان و عراق دخالت نمی کنیم. بعد ولی روزولت گفت آقا مسئله هیتلره، هیتلر یه آدمی است به جان دنیا افتاده، ستون پنجم داره، یه عده طرفدار داره، رادیو داره، ما ترجیح میدیم که هیتلر از بین ببریم. ما علمه شما خدمت کردیم، چون روزولت رئیس جمهور آمریکا در جریان اشغال ایران بود. الان من از این اسناد سفارت خونش میدونم که همه رو میدونستن که ایران قرار اشغال بشه. ما یک وزیر مختارم در آمریکا داشتیم، آدم جالبی نبود، به نام شایسته. رفت اونجا گفت ما میجنگیم، الان تمام متنش اینجا هست، گفت ما آماده جنگیم، هر کشوری به ما حمله کنه، ما نظامیان، ما ارتش، ما الان 300,000 نظامی داریم، 400,000 سرباز وظیفه زیر پرچم خواهیم آورد، اینایی که رفتن سربازشون تموم شده. از این صحبت ها کرد، همش میدونین بلوف بود. محمد رضا پهلوی در یه مصاحبه‌ای در سالهای آخر سلطنتش گفته حتی هر شبت تونل ها رو مینگذاری نکرده بودن، توجه میدونم میگفتن گفت تونل شما رو باید مینگذاری میکردن، اون پل ورسک رو باید مینگذاری میکردن، ما فدای خوشبینی خودمون شدیم، فدای ساده دلی خودمون شدیم. از پدرش انتقاد کرده، تو فضای مجازی هم ببینید پیدا میکنید، نطقش مال سالها پیشه. برابر این ایران در این معرکه باخت، یعنی نه آمریکا از ایران حمایتی کرد، آلمان هم که برگشت گفت ما نمیتونیم. تا ماه مه، الان کتاب دکتر همایون الهی جلوی منه، بسیار کتاب خوبیه، اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم. و بعدم هرچند کتاب دیگری هستش که مرحوم پاژنگی، آقای پاژنگی، ایرج پاژنگی نوشته، اونا کتاب هم مثل همین کتاب عالیه، خیلی جالب و فوق‌العاده است که من این کتاب ها رو همه رو گذاشتم اینجا نگاه میکنم. بفرمایید، این کتاب هم پیدا کردم، ببینید، ایران و قدرت‌های بزرگ در جنگ جهانی دوم. اینجا هر چی سند انگلیسی بوده، آمریکایی بوده، اینا در آوردن هر دوتاشون. و دکتر الهی، همایون الهی کار خوبی کرده، رفته اسناد آلمان رو در آورده، چون زبانش آلمانی بوده، رفته در کلن، اون موقع جز جمهوری آلمان فدرال بود قبل از که شوروی فرو بپاشه، اسناد اونا رو هم در آورده. این کتابا خیلی جالبه، اینه که علاقه دارن بخونن. یکی اهمیت استراتژیک ایران در جنگ جهانی دوم، یکی هر شاید ایران و قدرت‌های بزرگ. حتی تو این کتابا اومده که فروغی بعد از که ژنرال‌ها کتک خوردن رفته پهلوی سر ریدل بولارد و به سر ریدل بولارد گفته این اعلیحضرت رو من نمیتونم تحمل کنم، درست اومد در خونه من، درست خواهش کرد، درست من با این حالت قلبشم خیلی خراب بود، حدود یک سال بعد میمیره، میگه من همه رو قبول کردم به خاطر مملکتم، خیلی آدم به نظر من شریفی بود، اینجا من هر چی دستخط از این میبینم به نفع ایرانه. توجه اون روح وطن پرستی درش بوده و برگشته گفته که من این کار رو قبول کردم. پیرمرد بود، وقتی رضا شاه اینو خواست ماشینم نداشت، یعنی گفت با اتومبیل بیا، گفت من اتومبیل ندارم. استاد دانشگاه بود و تو خونه نشسته بود. شما الان بهترین شاهنامه، بهترین گلستان و بوستان، هر کتاب ادبی خوبی که میخواین ایشون تصحیح کرده. خیلی صاحب دانش فوق‌العاده بود. فروغی به وطن خودش خدمت کرد، 500 نفر بهش نوشتن شما جز پیمان سگانه نشید. یعنی چی؟ یعنی پیمان سگانه که ما قول میدیم با شما رو از حالت اشغال ایران رو در بیاریم و میشیم مهمانان شما، مهمانان مزاحم ها، مهمانان میزبانکش، همه درست، ولی ناچار بودیم، چاره نداشتیم. کشور رو گرفتن، تو خیابونا پرن، تمام نظامیان دنیا در خیابون استانبول راه میرفتن.
آتش‌بازی دیگری برپا شد، جنگ جهانی دوم. خیلی زود ایران هم درگیر این جنگ شد. بخش اصلی جنگ بین آلمانی‌ها و متفقین بود. نیروهای اصلی متفقین ائتلافی از کشورهای بریتانیا، شوروی و آمریکا بودند که قصد داشتند مانع از پیشروی هیتلر، پیشوای آلمان شوند. در آن زمان رضا شاه هرچند ظاهراً بی‌طرفی اعلام کرده بود، اما روابط گرمی با آلمان داشت. انگلیسی‌ها که قصد داشتند از طریق خلیج فارس به شوروی مهمات و آذوقه برسانند، چشم به ایران دوخته بودند. ساعت 12:45 بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
پدرم تعریف میکرد، من بچگیم یادم میاد، من 3-4 ساله بودم سربازای هندی رو میدیدم، ژنرالای هندی رو میدیدم، ژنرالای روسی رو میدیدم، افسرا رو میدیدم، همه میدم تا همه میدون فوزی اینا میرفتن، میدان امام حسین الان رژه میرفتن، من همین رو به چشم خودم دیدم. آمریکایی‌ها چقدر عرازل و باش، شما نمیدونید آمریکایی‌ها چی کار با ایرانی‌ها میکردن. روسا یه مقداری جدی بودن، شاید تو شهرستان ها مردم اذیت میکردن، ولی در تهران جدی بودن. سربازای هندی خیلی مردم اذیت میکردن چون وحشی بودن، کمان که 5 تا عرض شود که عملی ایرانی رو کشتن، گفتن اینا دزد سیمن در امیرآباد. زبانشون هم کسی نمیفهمید، یعنی زبانهای هندوستان حدود 14 زبان رسمی داره، 500 تا زبان غیر رسمی، نمیفهمید اینا چی میگن. و سربازای شوروی مواظب بودن به خاطر اینکه مردم ایران نفرت داشتن. همه اینا هم که اومدن شروع که از روز اول تحریک، یعنی روسا تبریز رو به هم زدن که آقا ما یه گروهی هستیم، میخوایم این آذربایجان از ایران جدا بشه، بره به قفقاز بپیونده. در خوزستان یک سری از اون ایادی شیخ خزل رو تحریک میکردن، در بلوچستان یک سری از ایادی دوست محمد خان بلوچو که رضا شاه اعدامش کرده بود چون یه پلیس رو کشته بود. بنابراین این مملکت این شکلی بود. باقی صحبت بماند برای هفته آینده. من میخواستم جریان قیام نیروی هوایی رو بگم که دو برنامه آینده خواهم گفت. خدا نگهدار شما.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیگاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن،
ساعت 12:48 اینجا تهران، رادیو ایران. با هم ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر، آدینتون تو هم باشه با شادمانی و لحظات بسیار بسیار فرح بخشه. خب امروز سوم دی ماه 24 دسامبر 19 جمادی اولین گروه کاری عاطفه اقتداری، مونا شعبانی، مجید ابراهیمی، مهین احمدی زاده و بنده ایمان ساکی. وعده ما هر پنجشنبه و هر جمعه راست همین ساعت با شما هستیم تا حوالی ساعت 13:30 و منتظر شنیدن صدای شما از طریق تماس تلفنی با این دو شماره 2240868225000 پیامک به سامانه 30900. باعث افتخار و خوشحالی ماست که شما شنونده محترم امروز با رادیو ایران هستید، برنامه ما رو میشنوید و باعث افتخار بیشتر خواهد بود که با تماس‌های تلفنی خودتون و ارسال پیامک به شماره‌هایی که گفتم نظر، پیشنهاد و انتقادهای مفید و سازنده خودتون رو درباره تمامی برنامه‌های رادیو ایران بیرو دربایستی با ما در میون بگذارید. اجازه بدید برنامه‌هایی رو که روزهای جمعه از رادیو ایران پخش میشه خدمتتون معرفی کنم. ساعت 18 در روزهای جمعه شنونده برنامه حوض نقره باشید. سیزده و 30 قصه ظهر جمعه. شش و 35 باران توی. هشت و 40 بررسی رسانه های بیگانه. تاریخ ایران 12:10. رویدادهای هفته 14:30. به رنگ خدا ساعت 15. در انتهای شب 23:05. راز نام ها 16:10. سیمای فرزانگان 16:30. شنیدنی های تاریخ 17:40 و وقت اضافه ساعت 20. برنامه هایی بود که روزهای جمعه میتونید از رادیو ایران بشنوید. تلفن‌های برنامه رو که بردیگه خدمتتون میگم، لطف کنید با این شماره تلفن‌ها تماس بگیرید، نظر، پیشنهاد و انتقادهای شما رو میشنویم. 2240-86-225-1009 و ارسال پیامک به سامانه 30900. ساعت 12:54 است و بسیار متشکریم که از همه جای ایران شنونده ما هستید.
هله مالی، هله مالی، هله جشون، جاشو مردا، منم جاشوی لنگر کشیده، منم نخل بلند سر کشیده، صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسیده، که مثل موج از دریا رسیده. یم له 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 یلا جاشو یم له له له.
در هفته های گذشته ما توضیحاتی شنیدیم از کارشناس محترم رسال مشکان علوی درباره اینکه مردم چطور میتونن به رسانه اعتماد بکنن و اینکه از رسانه چگونه و با رعایت چه اصولی انتقاد بکنن، انتقادها چطور باید از طرف رسانه پذیرفته بشه و اعمال بشه در ساخت برنامه. و خانم علوی در جلسات قبل توضیح دادن که شاید یکی از دلایل مهم عدم اعتماد مردم به رسانه جنگ روانی باشه، یعنی رقابتی که بین رسانه‌های مختلف هست که باعث جنگ روانی میشه. و حالا خانم مشکان علوی قرار که صحبت‌هاشون رو تکمیل کنن. خانم علوی سلام، روزتون بخیر باشه. بشنو.
سلام خانم ساکی، روز شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ادامه توضیحاتتون رو میشنویم در مورد مطالبی که من به عنوان مقدمه گفتم.
بله خانم ساکی، ما تو برنامه گذشته همونطور که گفتین درباره جنگ روانی رسانه‌ها صحبت کردیم و گفتیم که در دنیای امروز جنگ روانی و رسانه‌ای راحت‌تره و تاثیرگذاریش هم بیشتره. ما می‌دونیم که علاوه بر رسانه‌ها، شبکه‌های مجازی هم تاثیرگذاری زیادی رو افکار عمومی دارن و شاید بشه بگیم که جنگ روانی اصلی داره تو فضای مجازی اتفاق میفته. چرا؟ چون ما وقتی وارد فضای مجازی میشیم و مطلبی رو میخونیم و یا به اشتراک میذاریم، به سرعت مطالب زیادی در رابطه با همون موضوع برامون فرستاده میشه و خب با توجه به سیستم طراحی الگوریتمی که این فناوری‌ها دارن که با فرمول‌های ریاضی به راحتی به علایق کاربراشون پی میبرن، در زمان مکان مناسب اخبار و اطلاعاتی رو که تأثیر گذارن برای کاربرشون میفرستن و این جهت‌دهی تو فضاهای انتخاباتی و اعتراض‌ها بیشتر هم میشه و با همون سیستم طراحیشون مثلا تو شرایط انتخاباتی یک کشور حتی کسایی رو که نمیخوان رأی بدن رو طوری تحریک میکنن که رأی ممتنع اونها به نفع کاندیدایی که مثلا 100 میلیون دلار به شرکتشون پول داده بشه. اونها حتی از ساختن اکانت های جعلی، نشر اخبار دروغ و اطلاعات غلط ابایی ندارن، فقط میخوان که به هدفشون برسن و ما میبینیم که رسانه ها میگن رئیس جمهور یک کشور قدرتمند رو غول شبکه های مجازی رئیس جمهور کرد. فضای مجازی تو شرایط بحرانی که کشورهای مختلف دارن مثل بنزینی عمل میکنه که روی آتیش ریخته میشه و ما رد پای غول فضای مجازی رو تقریبا تو تمام جریانات سیاسی اجتماعی دهه اخیر میبینیم، در صورتی که تا قبل از سال 2009 اونها با 3 میلیون کاربر میخواستن که صدای آزادی بیان تو کل دنیا باشن. اما سال 2011 که بهار عربی اتفاق افتاد و کاربرای اونها به طرز عجیبی زیاد شدن و به 2 میلیارد نفر رسیدن، اونها حتی به قواعد و اصول اولیه خودشون که عدم ترویج خشونت، حفظ حریم خصوصی و انتشار اخبار درست بود هم پایبند نبودن و به قدری ازش فاصله گرفتن که الان با دروغ و ترفندهای مختلف روانی و رسانه‌ای فقط میخوان به هدفهای خودشون که سیاست مدارا با پول برای اونها تأمین میکنن برسن. خب با تمام این اوضاع احوالی که ما در فضای رسانه‌ای میبینیم و با توجه به اینکه 300 شبکه دارن خارج از ایران برای ایرانی‌های داخل تولید محتوا و برنامه سازی میکنن و فضای قدرتمند مجازی که هستش، تنها صدای رسمی که و موثقی که ما داریم همین رسانه ملیه و ما و همین رسانه ملی باید بهترین، ما باید ازش بهترین استفاده رو بکنیم تا تو این جنگ نابرابر افکار عمومی جامعهمون رو دیگران مدیریت نکنن. رسانه ملی در کمال صداقت، شفافیت و سرعت باید به مسائل مبتلا به جامعه بپردازه و توی سیاست گذاری هایی که میشه آموزش سواد رسانه‌ای داشته، آموزش ارزش سواد رسانه‌ای داشته باشیم و اون رو تو اولویت قرار بدیم تا مردم به راحتی به تله‌های رسانه‌ای نیفتن و همونطور که قبلا گفتیم از نقد درست جامعهمون به رشد برسه. بله. و به مطالبه گری برسیم.
خانم علوی، میدونم فرصت کوتاهه، من چند تا سوال دارم، انشالله هفته بعد اگر ممکنه به اون پاسخ بگین، چون سوال شنوندگان ماست. یکی در مورد سواد رسانه‌ای بیشتر توضیح بدید. در